باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت و احترام به محضر شما خوبان همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف که در این لحظه پای گیرنده‌هاتون نشستید و ایستگاه رادیو رو رو موج رادیو معارف تنظیم کردید و برنامه‌های این رسانه دینی رو دنبال می‌کنید، براتون آرزوی سعادت و بهروزی داریم و توفیقی است برای بنده سید مرتضی موسوی نژاد گوینده این نوبت همراه با دیگر همکاران خوبم آقا روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقا روح الله محسنی هماهنگ پخش با شما عزیزان باشیم از این لحظه که ساعت 6:02 هست تا ساعت 14 و مجموع برنامه این نوبت رادیو معارف را در روز پنجشنبه 16 بهمن 1404 مطابق با 16 شعبان المعظم 1447 تقدیم شما کنیم. انشاءالله که برنامه مورد علاقتون رو انتخاب کنید و رأس ساعت مقرر شنونده باشید. ابتدا برنامه مبنا رو براتون پخش میکنیم. موضوع این برنامه درس کلام هست، قاعده دفع ضرر محتمل، با توضیحات استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین برنجکار. سلام سر خط رو 6:35 پخش میکنیم. مهربان باشیم برنامه زندهی که هر روز در ساعت 6:45 براتون پخش میکنیم با قسمت های متنوعی که در این مجله بامدادی انشاءالله تقدیم خواهد شد و شما هم شنونده خواهید بود. 7:40 گنج سعادت رو پخش میکنیم با سخنان استاد ارجمند جناب آقای محمد هادی فلاح. اخلاق توحیدی موضوع صحبت های ایشون هست. خبرهای سراسری رو ساعت 8 شنونده خواهید بود. بعد از خبرها ابتدا 8:45 ایستگاه 96 رو میشنوید که این برنامه اختصاص داره به معرفی برنامه های رادیو معارف. منشور امیر رو ساعت 9:05 براتون پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی، شرح شمه از نامه 28 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه. 9:15 معارف یاران پخش میشه، آموزش مهارت های رسانه‌ای گویندگی و گزارشگری و 9:30 زمان پخش برنامه زنده خاطرات انقلاب هست، ویژه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی. با تبریک اعیاد خجسته ماه شعبان المعظم به ویژه میلاد سراسر سعادت آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا و همینطور گرامی داشته ایام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامی، از شما عزیزان و شنوندگان خوب رادیو معارف دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت رو بشنوید، برنامه مبنا با سخنان استاد برنجکار.
یا من یعلم ما بضمیری، یا رب، یا مالک امری و
مصیری.
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه. و عبث
حسن و خوب میگیم افعال خوب و بد داره،
عدل بگیم خدا هم کار بد.
امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که برای اینکه تعیین بکنیم که حکم عقل به دفع ضرر محتمل آیا طریقی است، یعنی مولوی طریقی است یا ارشادی، باید دو تا مسئله مشخص بشه. یکی این که آیا مفاد این حکم نصیحت و ارشاده، یا اینکه نه، در واقع هیچ نوع مولویتی نداره و هیچ نوع عقابی نداره، یا اینکه نه، واقعا عقل از انسان میخواد این کارو بکنه و اگر نکرد او رو مورد مذمت قرار میده. این یک مسئله بود. مسئله دوم اینه که آیا قبل از این حکم، حکم عقل، احتمال عقاب و تنجیزش هست یا نیست، یا بعد از حکم عقل میاد. البته گفتیم یه حالت سومی هم وجود داره که اتفاقا اینجا هم همینه، و اون اینه که احتمال عقاب هست ولی منجز نیست. و اتفاقا خب ما باید اینو بالاخره باید زمینه بکنیم یا به اولی یا به دومی. یعنی معمولا گفته میشه که در احکام ارشادی قبلا حکم احتمال، حالا اگه این قاعده ارشادی باشه، قبلا باید این احتمال باشه و منجز هم باشه، حالا عقل ارشاد بکنه به این مسئله، یا اینکه نه، در طریقی اینجوری بود که حکم طریقی خودش میومد احتمال ایجاد میکرد و منجز هم میکرد. گفتیم حالا حالت سومی هم هست که احتمال باشه ولی منجز نباشه، که با این حکم منجز بشه. اینو جز کدومی که از اینا حساب کنیم؟ مسئله اصلی تنجیزه، و ما قاعدتا این رو باید ملحق بکنیم، این شق رو، به این قسم دوم. قسم دوم این بود که احتمال و تنجیز بعد از اجرای حکم میاد، نه قبلش. اینجا احتمال هست، تنجیز نیست، یعنی قبلش احتماله بعدش تنجیزه. اینو ملحق میکنیم به اون قسمی که احتمال و تنجیز هر دو بعد میاد، مثل اصل احتیاط شرعی. و در نتیجه این رو ما مولوی، یعنی مولوی طریقی بدونیم. با این فرض در واقع این رو بحث میکنیم. حالا در مورد اولی گفتیم ظاهرش، چنان که قبلا گفتیم، ما یه تأسیس اصلی کردیم. گفتیم وقتی عقل یا شر، فرقی نمیکنه، حکمی کرد، اصل اولی اینه که مولویه، یعنی واقعا داره حکم میکنه، یعنی واقعا میخواد، و اگه انجام ندی عقاب داره، چه عقل چه شر فرقی نمیکنه، مگر اینکه محظوری پیش بیاد. خب اینجا هم که محظوری پیش نمیاد، به وجدان خودمونم مراجعه میکنیم، میبینیم عقل اینجا وقتی حکم میکنه واقعا مولویه، یعنی اگر کسی انجام نده مذمت میکنه او رو، حداقلش مذمت میکنه. بنابراین نسبت به مسئله اول، لسان این حکم یک لسان مولویت داره و در واقع مدح و ذم داره، حداقل بالاتر از اون عقاب و ثوابه. بنابراین در بحث اول روشنه که، و بعد محظوری هم نداریم که اینجا ما مجبور بشیم بریم بگیم ارشادیه، محظوری مثل تسلسل نمیدونم لغویت نداریم. بنابراین بر اساس بحث اول این حکم، حکم طریقیه نه ارشادی. اما راجع به بحث دوم ما جلسه پیش داشتیم میرفتیم تو اقسام و اینا بحث کنیم. به نظرم رسید اصلا قبل از اینکه وارد این اقسام بشیم، ما میتونیم به صورت اجمالی بحثی مطرح بکنیم، بعد حالا وارد بحث اقسام بشیم و اونو بحث بکنیم. اجمالا ما میتونیم بگیم قطع نظر از موارد حکم، مثل اینکه قبل از فحصه، بعد از فحصه، یا اینکه اصلا کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، اصلا اینو فعلا بحث نکنیم. اینجوری بگیم، بگیم اگر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل در جایی جاری بشود که حالا کجا جاری میشود نمیشود فعلا کار نداریم، اونو بعدا در ادامه بحث میکنیم. اینجا حتما باید احتمال ضرر وجود داشته باشه. چرا؟ چون موضوع این حکم همینه، موضوع حکم دفع ضرر محتمل اینه که ضرر محتملی هست، اگه این ضرر محتمل نباشه که عقل حکم نمیکنه به دفعش. بنابراین وجود احتمال ضرر قطعیه، چون اصلا نباشه که اصلا جای این قاعده نیست، اصلا تو موضوع این قاعده این اخذ شده. بنابراین اگر این قاعده بخواد اجرا بشه حتما باید احتمال ضرر قبلش وجود داشته باشه. اما اینکه این احتمال ضرر آیا منجزه یا منجز نیست، خب اگه منجز باشه باید بگیم این حکم ارشادیه قبل از حکم، اگه منجز نباشه باید بگیم این حکم طریقیه. ظاهراً فرض همه اینه که اینجا تنجیز وجود نداره، یعنی فرض ما این نیست که مثلا یه آیه روایتی یه قاعده عقلی اومده و حکم رو بر ما منجز کرده. بله اگه یه کسی بیاد بگه که مثلا یه حکم عقلی دومی، چنان که اینو حالا خواهیم گفت بعداً که میشه اینو بحث کرد که در واقع منجز شده باشه، اینجا این مسئله پیش میاد، میشه قابل تر هست. اما حداقل فرض اکثر آقایونی که این بحثا رو مطرح میکنن اینه که آقا ما عوامل تنجیز نیست، یعنی واصل نشده حکم، تازه ما میخواییم ببینیم این قاعده اجرا میشود و بعد از اجرای قاعده منجز میشود یا نه. بحث در اینجا مثلا در بعد الفصل به طور مشخص، حتی قبل الفصل، در واقع بحث اینه که حالا این قاعده آیا اجرا میشه که مثلا فصل لازم باشه، یا مثلا بعد الفصل اجرا نمیشه که هیچی دیگه، هیچ کاری نباید کرد دیگه، حکمم لازم نیست که انجام بدیم اونی که شک داریم درش مثلا. بنابراین ظاهر قضیه اینه که فرض بر اینه که تنجیز نشده، حکم به ما واصل نشده، تازه میخواییم با این قاعده. بنابراین اگر این فرض رو ما بگیریم قطعاً باز به لحاظ دوم هم به اصطلاح این حکم حکم طریقی و مولوی خواهد بود. بله اگر در بعضی فروض طبق بعضی اقوال حکم تنجیز شده باشه که حالا مواردش عرض میکنم، اونجا ما میتونیم بگیم که این حکم ارشادیه. اما اگر چنین چیزی نباشه، یعنی ما باشیم و احتمال عقاب و این حکم عقل، دیگه چیزی ما نداریم اینجا، نه از نقل نه از عقل چیزی دیگه ای نداریم اینجا در واقع، که فرضم بر اینه الا موارد استثناء، در اینجا طریقی میشه. پس هم به لحاظ بحث اول که لسان این حکم آیا مولویت یا صرفا نصیحت، ما میتونیم بگیم این حکم حکم طریقیه، چون لسان حکم بل وجدان مولویت، لذا اگه کسی انجام نده مورد مذمت قرار میگیره. غیر از این که اصلا همینه مگر محظوری پیش بیاد. بحث دوم هم که ظاهرش یعنی احتمال که حتما باید باشه، تنجیز هم ظاهرن فرض اینه که نیست، لااقل در اکثر موارد طبق اکثر اقوال نیست. حالا یه موردی استثناء شد، بله اونجا رو میگیم ارشادی. اما اگه چنین مورد استثنایی نبود یا بود فقط همون یه مورد بود، در بقیه موارد میگیم حکم مولویه. بنابراین طبق این دو مبنا ما باید بگیم که حکم عقل حکم مولوی طریقی است. این تمام. خب حالا این بحث تکمیل میشه با موارد اجرای قاعده، یعنی ما بیاییم موارد مختلف رو بررسی کنیم. این البته ما الان بحث ما این نیست، ما الان بحث ما به یک معنا اینجا تمام شد، بحث اصلیمون دیگه تمام شد. این مقام دوم که بحث در نوع حکم عقل بود، بحث اول در این بود که حکم عقل یا عقلاست یا غریزه است یا شرع، اونجا گفتیم عقل، بعد گفتیم نوع حکم عقل. خب حالا این تمام شد، نوع حکم عقل مولوی طریقیه، این تمام شد با این دوتا فرض، با این دوتا بحثی که گفتیم. حالا موارد این رو بحث بکنیم و بحث این که چی جاری میشه، این مربوط به الان بحث ما نیست که به اصطلاح کجا جاری میشه این حکم، کجا جاری نمیشه، این منظور ما الان نیست. ولی چون ما این بحث مرتب در ضمن بحثا مطرح کردیم و بعد همین بحث قبلی رو یه خورده روشن‌تر میکنه، خوبه که بگیم. خب ما چهار صورت رو در واقع اینجا فرض کردیم، یعنی در واقع احتمال تکلیف صور مختلفی داره. اولا احتمال تکلیف یا قبل از دین هست، قبل از اثبات وجود خدا و دین، یا بعد از اثبات وجود خدا و دین، این محور، این تقسیم. تقسیم دوم اینه که احتمال تکلیف قبل از دین یا قبل از فحصه یا بعد از فحصه. تقسیم سوم یا محور سوم، احتمال تکلیف بعد از دین یا علم اجمالی دارد یا علم اجمالی ندارد، همراه علم اجمالی هست یا نیست. محور چهارم، احتمال تکلیف بدون علم اجمالی یا قبل از فحصه یا بعد از فحصه. این چهار محور که تو هر محوری دو قسم میشه. حالا این صورتها رو در فرض قبل از اثبات دین و بعد از اثبات دین، منتها در هر دو مورد قبل از فحصه، یعنی این میشه به اصطلاح دو مورد، یعنی قبل از دین و قبل از قبل از دینی که قبل از فحصه، بعد از دینی که قبل از فحصه، این دو قسم میشه. اینجا خب قبل از اجرای قاعده معلومه تکلیف منجز نیست، قبل از اینکه عقل حکم بکنه، چون قبل از دین که اصلا شرعی وجود نداره، عقلم که فرض اینه که هنوز اجرا نشده، و بعد از دینم که فرض اینه که شرع چیزی نگفته، علم اجمالی هم که نیست، عقلم که هنوز اجرا نشده، بنابراین اینجا تکلیف منجز نیست. چون منجز اینه که باید واصل بشه به من، وصولم اینجا نیست، چون نه از طریق شر، چون شری وجود نداره در شق اول، نه در شق دوم، چون روایتی به ما نرسیده، عقلم که فرض اینه که هنوز جاری نشده. بنابراین در این دو صورت، یعنی قبل از پس، چه قبل از دین اثبات دین، چه بعد از اثبات دین، در هر صورت اینجا تکلیف منجز نیست و بنابراین حکم ارشادی نخواهد بود. و اما اینکه اینجا اصلا جاری میشه یا نه، میگیم بله قطعا جاری میشه. در اینجا در واقع عقل میاد میگه که یک احتمال قویه، حالا چه قبل از اثبات شرط، میگه ممکنه خدایی باشه که نتیجهش اینه که برو تحقیق کن، همونی که متکلمان میگن، همون بحث اصلی متکلمان، همون اولی است، قبل از دین و قبل از فحص، برو تحقیق کن، عقل اینو میگه. بعد از دینم خب عرض به خدمت، هنوز ما فحص نکردیم، درست روایتی نداریم ولی فحص نکردیم، ممکنه باشه، میگه برو فحص کن. بنابراین اینجا قطعا جاری میشه، اون قسمت اوله که متکلمان قبول کردن، متکلمان میگن جاری میشه، این قسمت دوم هم که به فقها مربوطه، اونا هم میگن جاری میشه. بنابراین اونجا باید فحص کرد، یعنی نه در بین فقها کسی گفته که اینجا نیازی نیست به فحص، نه در بین متکلمان در اون قسم اول کسی گفته که نظر واجب نیست، الا اونایی که میگن که ما به اصطلاح معرفت فطری داریم و بنابراین ما خداشناسیم و بنابراین بریم تحقیق کنیم، اصلا تحصیل حاصله. خب اونم خارج از فرض، اونم در واقع فرض اینه که اصلا قبل از دین نیست به یه معنا، یعنی خدا اثبات شده اصلا، یعنی معرفت داریم و فرض متکلمان ما حداقل از قرن چهارم به بعد این نیست، و فرض اینه که ما میخواییم تازه، یعنی قبل از دین، واقعا قبل از خداست، قبل از اثبات خدا رو بحث میکنن. این اگه واقعا کسی معرفت فطری رو قبول داشته باشه، اون اصلا خارج میشه از این بحث، اصلا نیازی به اثبات وجوب نظر ما نداریم، اصلا نوع بحث عوض میشه. منتها از زمانی که علم کلام دارای آثار شد و اینا، دیگه این نظریه رو کسی نگفته، گفته خیلی کم، بیشتر یعنی تو قرن متکلمان قرن دوم و سوم، چه در بین معتزله چه در بین امامیه این نظر رو داشتن، در قرن چهارم هم بعضیا بودن در بین معتزله. اون بعدش دیگه فرض اینه که در واقع خدا اثبات نشده، تازه ما میخواییم خدا رو اثبات کنیم، بحث وجوب نظر رو میخواییم اثبات کنیم با قاعده به اصطلاح دفع ضرر محتمل. خب پس در این دو مورد بحثی نیست که قطعا در اینجا قاعده جاری میشه و مولوی هم هست، چون تنزیز قبلش نیست. اما در مورد شبهات بعد الفصل، خب مشهور معتقدند که مجرای قاعده قبه قابه بلا بیان. البته مشهوری که میگم یعنی منظورم فقها که معمولا موضوع بحثشون بعد از اثبات دینه، معمولا که نه همیشه همینجوری، چون آقایون میگن که تکلیف به ما واصل نشده، که عرض به خدمت شما که نه از طریق شرع نه از طریق عقل به ما واصل نشده، بنابراین به اصطلاح هیچ تنجیزی وجود نداره. معتقدند که در واقع اینجا شرعن که ما فحص کردیم چیزی پیدا نکردیم، عقلم همین مقدار میگه که دفع ضرر محتمل، میگه که آقا برای اینکه دفع بکنی برو ببین شارع چیزی گفته یا نگفته. حالا رفتیم گشتیم و دیدیم شارع چیزی نگفته. وقتی چیزی نگفته معناش اینه که شارع این حکم به ما واصل نکرده. وقتی واصل نکرده یعنی حکم منجز نشده، بنابراین قبح عقاب بلا بیان میاد، یعنی بیانی وجود نداره. مشهور اینو میگه. خب ما اینجا یه مقداری باید بحث بکنیم. بحث ما بیشتر همینجاست، بعد الفصل. قبل الفصل گفتیم خیلی مشکلی نداره، همه هم قبول دارن، چه قبل از دین چه بعد از دین. اما بعد الفصل ما میگیم دو حالت داره، یکی قبل از دین یکی بعد از دین. هر کدوم از اینا رو باید جدا بحث بکنیم. اما قبل از دین، خب اینجا در قبل از دین گفتیم قبل از فصل که همه قبول دارن، متکلمان میگن باید بری فحص کنی و اصلا وجوب نظر جاش همینجاست. اما در مورد بعد الفحص و پیدا نکردن چیزی نگفتن اینجا متکلمان، بحثی نکردن. همه بحث متکلمان وجوب نظره، اما اگر من برم نظر بکنم تأمل بکنم خدا رو پیدا نکنم چی؟ اونا فرضشون اینه که حتما خدا رو پیدا میکنه. چرا؟ چون میگن ما ادله داریم، در ادله عقلی داریم، برای ما معنا نداره که پیدا نکنیم. همین مقدار کافیه که ما شخصو ببریم به سمت تحقیق و استدلال و نظر، همین که گوش بده به این براهین، همین که گوش داد دیگه خدا اثبات میشه، یه مسئله تمامه. اما ما حالا میتونیم به عنوان یه فرض ما میگیم بله درسته، دلیل ما داریم، کسی هم بیاد این دلایل رو قبول میکنه. اما فرض، فرضی که بحث کردن اشکال نداره. الان هم خیلی ادعا میکنن که اینجوریه دیگه. الان مثلا خیلی از ملحدین در واقع داشت، بعضی ملحدین میگن نه ما اصلا رفتیم فحص کردیم دلیل پیدا کردیم بر رد وجود خدا. بعضی ملحدین اینجوری هم ها، اون هیچ، اونو بحث نداریم. بعضی هم میگن نه رفتیم فحص کردیم، نه دلیل برای اثبات وجود خدا پیدا کردیم نه دلیل بر رد وجود، چون همه ادله اشکال داره، جدلی و طرفین مسئله. حالا اینجا مسئله چیه؟ طبق مبنای فقها، مشهور فقها، که البته اونا بعد از دین رو بحث میکنن، اینجا رو اصلا بحث نمیکنن، اونا میگن آقا فحص کردی پیدا نکردی اصل براءت جاری میشه، قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. اما به نظر میرسه که اینجا اینجوری نیست، این قاعده احتیاط اینجا جاری میشه و اتفاقا اینو تو روایات هم هست این مسئله که ما اسمشو گذاشتیم دلیل احتیاط. و جالبی که فلاسفه غربی هم اینو گفتن، مثلا برهان شرط بندی پاسکال دقیقا همین وضعیت رو میگه. پاسکال میگه که اون شخص یا دلیل بر وجود خدا داره که ما اصلا فرض ما اینه که دلیل بر وجود خدا هست، خب این که هیچ بحث نداره، یا اینکه میگه دلیلی بر رد وجود خدا داره که البته ما اینو قبول نداریم، ولی به هر حال اگر کسی اینو بگه با اون نمیشه بحث کرد. اما اگر کسی بگه که ما دلیلی نه برای اثبات وجود خدا داریم نه دلیلی بر رد وجود خدا داریم، اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا ایشون میگه بر اساس برهان شرط بندی که به نظر من یک بیانی است از قاعده دفع ضرر محتمل، باید به وجود خدا ایمان آورد. تو روایات هم اشاره شده، همون روایاتی که تو اصول کافی هم اومده، هم از امام رضا علیه السلام هست، از امام صادق علیه السلام هست. فرض امام میگیره که میگه که امکان القول قول و نا فرضی داریم بحث میکنیم و امکان القول قول و کم، یعنی دو تا احتمال میدیم 50-50. اینجا باید چه کار کنیم؟ امام میفرمایند که اینجا شما در واقع نه بر این طرف دلیل داری نه بر این طرف، پس یا باید ایمان بیارید یا ایمان نیارید. شما ممکنه بگید نه هیچ کدوم، نه من منکر خدا میشم نه خدا رو قبول میکنم. میگه این نمیشه، خدا رو هم قبول نکنی فرقی با ملحد نداری، یعنی اون نتیجه اون حکم اینه که در واقع نتیجهش فرقی نمیکنه، هر دو ملحدن، یعنی هر دو مؤمن نیستن. مؤمن نبودن خودش دو جوره، یه وقت میگه آقا من دلیل دارم بر رد وجود خدا، یه وقت میگه که یا من انکار میکنم، یه وقت میگه نمیدونم خدا هست یا نیست. این هم مؤمن نیست و مؤمن و غیر مؤمن و کافر هم جاش جهنمه، مؤمن جاش بهشته، کافر جاش جهنمه. حالا کافر خودش انواع و اقسام داره. اون وقت ما وقتی نمیدونیم و مجبوریم، حالا به قول پاسکال، حالا اصطلاحات پاسکال با اصطلاحات روایت فرق میکنه ولی مطلبیه، اون میگه که یک شرط بندی اینجا هست که ما نمیتونیم از این فرار بکنیم. بعضی شرط اینجا شرط بندی میکنه، من میگم به من چه، من اصلا شرط بندی نمیکنم. چرا؟ چون دو حالت بیشتر نیست، شما مجبورید، حالت سومی نیست. اسب سفید اسب سیاه، ما الان میگیم آقا من اصلا شرط بندی نمیکنم، نه، اینجا یا باید شرط بندی کنی رو اسب سفید یا باید شرط بندی کنی رو اسب سیاه، شما نمیدونید کدومش درسته، احتمالی هم که میدید 50-50. اینجا باید ببینید که حالا که مجبورید به شرط بندی، یا در اصطلاح خودمون حالا که مجبورید یا مؤمن باشید یا کافر، حالت سومی وجود نداره، بیایید بر اساس آثار تصمیمتون رو بگیرید، ببینید اگر مؤمن بشید واقعیت داشته باشه چه سودی به دست میارید، نداشته باشه چه ضرری میکنید، و اگر مؤمن نشید و در واقع خدا واقعیت نداشته باشه یا داشته باشه، در هر دو صورت چه ضرری میکنید یا چه سودی میکنید. اینجا امام میفرمایند که ما اگر حرف شما درست باشه، یعنی ما بیایم مؤمن نشیم، خدا باشه، اگه مؤمن نشیم خدا باشه، بهشت از دست میدیم، چون کافر جاش بهشت نیست، بلکه دچار عذاب ابدی میشیم. و اگر خدا نباشه سود زیادی نکردیم، حالا چند رکعت نماز نخوندیم، نمیدونم یه مقدار مثلا روزه نگرفتیم، یه ما ضرر زیادی نیست. یعنی به اصطلاح اون طرفش که اگه حق با شما باشه، واقعیت در واقع، شما سود زیادی نمی کنید، حق با شما نباشه ضرر زیادی می کنید. اما اگر امکان القول قول اونا، اگه حرف ما درست باشه، اینجا اگه خدایی باشد خب ما خیلی سود می کنیم، میریم بهشت. اگه خدایی نباشد لا یزرنا ما صمنا و ما صلینا، اگه ما بیاییم مؤمن بشیم به جای بر نمی خوره. یعنی اگه نباشه خدا نعوذ بالله، یه مقداری وقتمون رفته، یه مقداری کم، تازه همون هم به سود ما بوده، روزه گرفتیم به سودمون بوده، نماز خوندیم، از نظر مادی ورزش کردیم، مثلا خدای فرض کن نیست. بنابراین ما که نمیدونیم واقعیت چیه در این فرض، سود و زیان رو میسنجیم. عقل میگه که از این ببینید قاعده دفع ضرر محتمل، اون طرفش جهنمه ضرره، این طرفش یه مقداری نماز روز است ضررش. شما نمیدونی اسب سفید برنده میشه اسب سیاه، اما میگید آقا تو اسب سفید اگه سرمایه گذاری کنید 1000 تومانی باید بدید، اگه باختید 1000 تومانی از دست میدید، بردید 1 میلیارد بهتون پول میدید. اما اگر رو اسب سیاه سرمایه گذاری کنید، اگه باختید 1 میلیارد باید بدید، اگه بردید 1000 تومانی بهتون میدن. خب کدوم عاقل میاد رو اسب سیاه سرمایه گذاری میکنه، در حالی که نمیدونه هم کدوم درسته و مجبوره در این شرط بندی شرکت کنه. بنابراین در جایی که هنوز خدا اثبات نشده اینجا و ما هم فهم کردیم دلیل پیدا نکردیم، نه بر له نه بر علی، اینجا عقل میگه احتیاط بکن، بر اساس سود و زیان، بر اساس آثار هر دو موضع گیری که مجبوریم یکی از این دوتا موضع گیری رو انجام بدیم، بر اساس سود و زیان میگه باید برای دفع ضرر محتمل هم که شده باید تو اون سمت ایمان رو انتخاب. این همون برهان شرط‌بندی پاسکال. ما هم در